دمون میتابه هر لحظه خورشید نسل جوون نسل جوون.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دین ولو کره المشرکون ولو کره المشرکون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. 12th کنگره شعر فاطمی 18 سال نوری به کار خود پایان داد. آیین اختتامیه 12th کنگره شعر فاطمی 18 سال نوری با حضور جمعی از منتخبان و شاعران آیینی کشور برگزار شد و در پایان این مراسم از نفرات برگزیده در دو بخش اصلی و ویژه قدردانی شد. دبیر اجرایی این همایش گفت در این دوره بیش از 500 اثر در بخش اصلی و بیش از 200 اثر در بخش ویژه به این کنگره ارسال شد که حدود 80 اثر به زبان عربی و 90 اثر به زبان آذری بود. مراسم اختتامیه شعر عربی 27 آذر در شوش دانیال برگزار می شود. 18th جشنواره بین المللی سینما حقیقت از امروز آغاز می شود. در این دوره مرکز مستند سینمایی 7 اثر از ساخته های شهرستان ها را به جشنواره ارائه کرده است. مستند های 18th جشنواره سینما حقیقت با تمرکز بر موضوع خانواده تا 25 آذر در پردیس چهارسو روی پرده می رود. آقای امام قلی مدیر مرکز مستند سازمان سینمایی سوره:
مرکز مستند سوره با 8 اثر در جشنواره سینما حقیقت حضور پیدا کرده، علاوه بر اون 3 اثر هم از مرکز مستند سفیر فیلم در جشنواره حقیقت شرکت کردن که جمعاً 11 فیلم میشه. عمده مسائلی که ما دنبال میکنیم در مستند هامون هویت ملی و معرفی قهرمان هست.
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از ملت ایران برای شرکت در آیین تشییع پیکرهای مطهر 300 شهید گمنام تشکر کرد. در پیام این بنیاد ضمن قدردانی از حضور مردم آمده است: ملت بزرگ ایران با حضور پرشور و معنادار خود در آیین تشییع سراسری پیکرهای مطهر 300 شهید گمنام دفاع مقدس بار دیگر حماسه‌ای با شکوه از عشق و ارادت به این قهرمانان را خلق کرده و جاودانه نمودند. آیین رونمایی از کتاب گنج سعادت رادیو معارف برگزار شد. کتاب گنج سعادت با همکاری قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا منتشر شده است. این کتاب برگرفته از مباحث اخلاقی مطرح شده در برنامه گنج سعادت رادیو معارف با کارشناسی حجت الاسلام محمد هادی فلاح است که با حضور اساتید و اهالی فرهنگ و ادب، مدیران رادیو معارف و فرمانده و معاونین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا رونمایی شد.
رونمایی از گنجی مکتوب.
ما حق نداریم به خاطر امتیازات پستی و مقامی و پولی و مالی احدی رو مسخره کنیم.
در مراسمی از کتاب گنج سعادت رونمایی شد.
در این بخش رونمایی داریم از کتاب گنج سعادت.
این کتاب برگرفته از عنوان برنامه گنج سعادت از سری برنامه‌های رادیو معارف است که با همکاری قرارگاه خاتم الانبیا محتوای این برنامه به کتاب تبدیل شده است. سردار شادمانی معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا:
در راستای جهاد تبیین یکی از راه‌هایی که ما باید تحریر کنیم بتوانیم در مرحله اول با رسانه ملی به طور خاص با رادیو معارف که الحمدلله خدا رو شاکر و سپاسگزاریم در طی دوره فعالیتش توانسته جمع کثیری از مؤمنین را با خودش همراه بکنه بتوانیم ارتباط برقرار کنیم. ما موفق شدیم با همکاری این رسانه محترم بخشی از بیانات بسیار گوهربار حضرت الاسلام حاجی فلاح رو در قالب یک کتاب به چاپ برسونیم.
برنامه گنج سعادت به تهیه کنندگی آقای حسن جلالی و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 صبح از رادیو معارف پخش می شود. آقای کریمی مدیر گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف:
موضوع برنامه گنج سعادت اخلاق هست و سعی میکنه که به ارتقای اخلاق فردی و اجتماعی بپردازه. با توجه به استقبالی که مخاطب از این برنامه داشت، تصمیم گرفته شد که همکاری مشترکی صورت بگیره و این کتاب چاپ بشه.
همچنین در آیین رونمایی از کتاب گنج سعادت از عوامل و دستندرکاران این برنامه نیز قدردانی شد.
تقدیم میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح استاد حوزه و دانشگاه و نویسنده کتاب با صلواتی بر محمد و آل محمد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. تشکل‌های قرآنی موفق شناسایی می‌شوند. مدیر کل توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان دارالقرآن کریم گفت نخستین جشنواره حمایت از تشکل‌های قرآنی مردم نهاد در راستای شناسایی تشکل‌های موفق در سراسر کشور برگزار خواهد شد. آقای بهبودی افزود فراخوان رسمی این جشنواره از دیروز آغاز شده و دبیرخانه‌های جشنواره مستقر در تمامی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌ها آماده پذیرش آثار موفق و برتر تشکل‌ها می‌باشند. وی اضافه کرد علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به پایگاه اطلاع رسانی سازمان دارالقرآن کریم مراجعه کنند. نامنویسی در دوره طرح مطالعاتی آثار آیت الله مصباح یزدی آغاز شد. این دوره را معاونت تحصیب و تربیت حوزه‌های علمیه در 4 مرحله ویژه برادران طلبه برگزار می‌کند. علاقمندان تا 20 دی فرصت دارند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه اینترنتی معاونت تحصیب حوزه مراجعه کنند. پیکر سرتیپ دوم خلبان شهید حمید رضا رنجبر امروز در حرم مطهر سید علاءالدین حسین تشییع و در گلزار شهدای شیراز به خاک سپرده شد. 1 فروند هواپیمای شکاری متعلق به وزارت دفاع چهارشنبه 14 آذر ماه حین پرواز آزمایشی پس از بازآمد در محدوده شهرستان فیروزآباد استان فارس دچار سانحه شد و با ارتفاعات منطقه برخورد کرد. در این حادثه سرهنگ حمید رضا رنجبر و سرهنگ منوچهر پیرزاده خلبانان هواپیما به شهادت رسیدند. رویداد هنری حمایت کودکان ایرانی از کودکان بیپناه غزه و لبنان برگزار می شود. این رویداد با عنوان ما تمام نمی شویم امروز و فردا در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون برگزار خواهد شد. آقای مهدی زاده عضو اجرایی رویداد:
13 سازمان مردم نهاد در کنار همدیگه عرض به حضور شما که رویداد هنری رو ترتیب دادن در 2 روز امروز و فردا که میزبان در واقع کودکان و نوجوانان هستند تا اینکه اونها آثاری رو تولید بکنن، اما از در واقع نقاشی، عرض به شما اوریگامی، نامنگاری و عرض به شما دلنوشته هایی رو که انشالله مجموع این در واقع آثار بعد از برگزاری رویداد در واقع در 3 کشور دیگه هم نمایش داده خواهد شد و امیدوار هستیم که آثارش و در واقع اثر بخشش به دست بچه های غزه و لبنان هم برسیم. البته یک نمایشگاهی هم در واقع از آثار کودکان مورد حمایت این 13 سازمان مردم نهاد هم با 75 اثر در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در واقع پیامشون رو برای بچه‌ها فرستادن و انشالله این نقاشی‌ها بعد از این نمایش انشالله سعیمونی هستش که هم در واقع یک سفر بین‌المللی داشته باشن در کشورهای مختلف و هم انشالله اثرشون برای در بچه‌های غزه و لبنان هم ارسال بشه.
ادامه خبرها: معاون فرهنگی ستاد توسعه و بازسازی ارتباط عالیات از کاربرد فناوری‌های نوین هوش مصنوعی برای معرفی فعالیت‌های ستاد و ارتقای خدمات به زائران خبر داد. آقای کریمی گفت جذب مشارکت‌های ایرانیان خارج از کشور برای توسعه و بازسازی ارتباط عالیات در حال اجراست. معاون ستاد توسعه و بازسازی ارتباط عالیات:
ایرانی هایی که خارج از کشور هم هستن از طریق وزارت خارجه با این دوستان برنامه ریزی کردیم، خیلی دلشون میخواد که بتونن به این اعطا مقدسه کمک کنن. ایرانی هایی که در خارج کشور هستن خب نمیدونن که به کجا باید مراجعه کنن. از طریق مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور با وزارت خارجه در حال هماهنگی هستیم که بتونیم ایشالله جذب و مشارکت های مردمی رو برای ستاد توسعه بازسازی داشته باشیم.
و اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده چند خبر باشید از دنیای مجازی.
به نام خدا، سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. بنده آرش دارابی با خبرهای فضای مجازی با شما هستم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات حمایت خواهد شد. سید ستار هاشمی در نشست با مسئولان کوی دانشگاه تهران که در حاشیه حضورش به مناسبت روز دانشجو برگزار شد گفت موضوع حمایت از پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات جزو برنامه‌های ماست. پویش ایران همدل در پیامرسان بله 4 میلیاردی شد. کاربران پیامرسان بله موفق شدند طی 25 روز مبلغ 4 میلیارد تومان را برای پویش ایران همدل جمع‌آوری کنند. این پویش با هدف حمایت از مردم فلسطین و لبنان راه اندازی شد. علاوه بر این مبلغ 2.5 میلیارد تومان از طریق امکان کارت به کارت پیامرسان بله توسط کاربران وارد شد. یکی از ویژگی‌های برجسته پیامرسان بله قابلیت جمع سپاری مالی است که به کاربران امکان می‌دهد در قالب سهم‌های مختلف و با هر توان مالی در اقدامات خیرخواهانه مشارکت داشته باشند. استرالیا سکوهای مجازی را که جلوی اطلاعات اشتباه را نگیرند جریمه می کند. این کشور پیش از این هم لایحه ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را مطرح کرده بود. طبق گزارش مرکز تحقیقاتی پیو، از هر 5 آمریکایی یک نفر به طور مرتب اخبار خود را از صفحات خبرگزاری‌های خودگردان در فضای مجازی دریافت می‌کند. در کمپین‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم هر دو طرف مبارزه برای تبلیغات سراغ این خبرگزاری‌های خودگردان رفته بودند. عمده این صفحات در شبکه اجتماعی ایکس فعال هستند. سپاس از همراهی شما، روز بخیر.
اما در پایان این بخش خبری، ضمن اینکه به آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز به افق قم 11:59 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه، روزتون به خیر. ممنونیم که وقت ارزشمندتون رو رادیو معارف دادید و امیدواریم که برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم شما کردیم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، حتما به ما برسونید. ما خیلی خوشحال میشیم که پیام‌های شما رو دریافت بکنیم، تماس‌های شما رو بشنویم و این مثل یک چراغ راهه برای ما در مسیر تولید و پخش برنامه‌های رادیو معارف. 30553 سامانه پیامکی ما 329-10-551-2 و پیش شماره 025 هم تلفن هامون هست. بریم سراغ زمزم احکام.
ای دوست، ای دوست، فراهینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه
به نام خدا و سلام به شما عزیزان شنونده همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. با شما بزرگواران هستیم و در قسمت اول برنامه از مصدر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بهرمند میشیم درباره احکام گناهان. استاد وحیدپور سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در بحث آشنایی با احکام گناهان رسیدیم به حقوق والدین که گفتیم به هر حال احسان اونها لازم و واجب هست، نفقه اونها بر فرزندان واجب و لازم هست، نباید مورد اذیت و آزار ما قرار بگیرن و مباحث متنوعی که در این خصوص طبق احکام شرعی توضیح دادید. گفتید که از نظر فقهی هم والدین اگر تقاضا و خواهششون خلاف دستورات دینی باشه اونجا دیگه اطاعت فرزندان معنایی نداره. خط قرمز ما دستورات الهی، اوامر و نواهی الهی هست. یک سوال اینجا قابل طرحه. گاهی فرزندان میگن والدین دو درخواست متفاوت از ما دارن. یعنی مادر یک چیزی رو از ما میخواد نسبت به یک کاری، پدر همون کار رو از ما میخواد که انجام ندیم. این دوتا که مقابل هم قرار میگیره و در حقیقت اینجا میگیم اون بحث تزاهم پیش میاد، تکلیف فرزند چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که شما مطرح فرمودید من به نظرم میاد که واقعا در بین بسیاری از خانواده ها این مورد ابتلا هست و در هر صورت باید یه مقداری با دقت موش کافی بشه و پاسخش داده بشه که بچه هامون هم تکلیف خودشونو بدونن. ببینید، ما قبلا عرض کردیم امر و نهی پدر و مادر دو صورت داره. یه وقت واقعا از روی دلسوزی و شفقته، وقت نه، دلسوزی و شفقت نسبت به بچه نیست، نفع خودشو داره در نظر میگیره. اینو عرض کردیم که اگر نفع خودشو در نظر میگیره، ما دلیل شرعی برای این که حتما باید این دستور پدر مادر رعایت بکنی، اذیت حرامه. ولی اینجوری نیست که اطاعت هر امری و هر نهی پدر و مادر اطاعتش واجبه، یعنی اطاعت مطلق ما نداریم. پس بنابراین اگر امر و نهی به نفع خودشه، منفعت خودشه، سود خودشه، اطاعت لازم نیست.
درست.
اونجایی که نه، واقعا امر و نهی از روی دلسوزی به فرزنده، شفقت نسبت به فرزنده، اینجا بله، میفرمان بنابر احتیاط باید این امر و نهی رو حتما فرزند مراد کنه. حالا فکر میکنم تا یه قدری جواب سوال معلوم شد. یه وقت است ما فرضمون بر این است که یکی از این دو نفر، حالا یا پدر یا مادر، امرش و نهیش از روی شفقت و دلسوزی به حال فرزنده و دیگری نه، اینجوری نیست، دیگری امر و نهی کرده برای خودش، به نفع خودش. اینجا معلومه، اینجا به قول شما تزاهم نه تزاهم نیست، اینجا معلومه کدوم مقدمه. اونی که از روی شفقت و دلسوزی امر و نهی به فرزند میکنه، اگر پدر است شما باید همون رو عمل بکنید، اگر مادر است همون عمل بکنید، طبیعتا دیگه نمیتونید امر و نهی مخالفش عمل بکنید، این اشکال نداره. پس اینجا ملاک چی میشه؟ ملاک اطاعت یکی از والدین که از روی شفقت و دلسوزی برای فرزند امر و نهی میکند، اونو اطاعت میکنید و اون یکی که از روی شفقت و دلسوزی نیست، امر و نهی کرده برای خودش، خوبه، نفع خودشه، اون دیگه نیازی به اطاعت نداره.
متشکرم از جناب عالی. حالا این بحثی که شما فرمودید، چون مباحث فقهی باید تکلیف مشخص بشه که فرزندان در مواجهه با والدین تو مسائل مختلف به هر حال وظیفه‌شون از نظر شرعی چیه، اما این رو همه میدونیم که گاهی فرزندان با درایت، با تدبیر تو همین گونه تزاهم‌ها به گونه‌ای رفتار میکنن که به هر حال هر دو رو راضی نگه میدارن. گاهی این مدیریت‌ها دیده میشه. چون این مسئله مبتلا به ای هست، فکر کنم توصیه اخلاقی این باشه که تا جایی که ممکنه هر دو رو نسبت به اون درخواست‌هاشون با مدیریتی که میکنیم، با تدبیری که به خرج میدیم، راضی نگه داریم تا هیچ مشکلی پیش نیاد. اگه توضیح دارید بفرمایید.
خب ببینید، ما دو تا رویکرد داریم. یه رویکرد شرعی همین است که عرض کردیم.
درست.
یه رویکرد اخلاقیه و اون این است که خب حالا شما از نظر شرعی گفتید اطاعت یکی از والدین که از روی دلسوزی و شفقت امر نکرده واجب است، واجب شرعی. اون یکی چی؟ فرض بنی است که اونو ما نمیتونیم اطاعت کنیم.
آه.
چرا؟ چون با هم همخوانی ندارد. ولی از نظر اخلاقی لازم نیست اظهار کنیم، تصریح کنیم به این که من امر و نهی شما را اطاعت نمی کنم. نه، از نظر اخلاقی نسبت به او هم احسان لازمه و معاشرت نیکو لازمه، گرچه به نرمی در حقیقت شما در رفتارتون اطاعت امر و نهی رو نکردید. یه فرض دیگر من عرض بکنم، چون ما الان گفتیم یکی از روی دلسوزی است، یکی نه به نفع خودشه. حالا شما بفرمایید اگر پدر و مادر هر دو فکر کردن امر و نهیشون از روی دلسوزی، مادر میگه بابا من از روی دلسوزی به تو میگم این کار رو بکن، پدر برعکسش میگه من از روی دلسوزی به تو میگم اتفاقا این کار به صلاحت نیست نکن، هر دو از روی دلسوزیه. اینجا کار سخت میشه.
بله.
اینو اصطلاحا بهش میگن تزاحم. این که شما فرمودید این اصطلاحا تزاحمه، چون هر دو یه جورم هست و واقعا فرزند میمونه.
یک موضوع، یک مسئله هست،
یک مسئله است. هر دو هم از روی دلسوزی و شفقت.
بله.
جوری هم هستش که اگر مخالفت با اونها بکنه اذیت میشن اینها.
بله.
اینجا چیکار باید بکنه؟ اینجا اگر همونی که شما فرمودید، اگر جوری باشه که امکان جلب رضایت هر دو هست که هیچ کدوم اذیت نشن، یه جوری خلاصه رفتار بکنه به صورتی که برای فرزند هم مشکل پیش نیاد، حرج پیش نیاد، سختی پیش نیاد، بله حتما این روشنه. اما اگر واقعا جلب رضایت هر دو ممکن نیست و مشقت داره و حرجه، اینجاست که اون وقت ما میریم سراغ اهم و مهم. اینجا این نکته رو باید بگیم و خیلی کوتاه عرض بکنیم و اون این است که حق مادر از نظر شرعی اولاس و اهمیت دارد بر حق پدر و فرزند لازم است که از اذیت مادر اجتناب بکنه، گرچه ممکن است با اطاعت مادر مخالفت پدر جوری بشود که پدر ناراحت میشه، چاره نیست، نمیتونه، تزاحم بین هر دو حقه.
درست.
هر دو حق رو نمیتونه جمع بکنه، بنابراین چون ممکن نیست میگیم رعایت حال مادر اولویت داره.
بسیاره.
و الا اگر ممکن باشد باید جوری عمل بکنه که نسبت به پدر هم حتی اقل مقدار ممکن رعایت بشه.
متشکرم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. با شما عزیزان هستیم، زمزم احکام رو میشنوید. قسمت بعدی برنامه پاسخ به سوالهای شرعی شماست، همراه ما باشید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
کسی که وظیفه‌اش خواندن نماز بر روی صندلی می باشد، آیا چنین شخصی مجاز است در صف اول نماز جماعت حضور پیدا کند و بنشیند؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده بشنوید.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، یک وظیفه خود شخص داره، یک وظیفه مأمومین. وظیفه خود شخص این است که تا زمانی که بتونه مشکل نباشه، یعنی مشقت نداشته باشه، ضرر نداشته باشد، خب استاده باید نماز بخونه، نه رو صندلی. اما اگر وظیفش اینه، خلاصه عسر و حرج داره یا ضرر داره و وظیفش اونه که رو صندلی بخواند، بله اشکال نداره، صفحه اولم میتونه وایسه. اما وظیفه مأمومین چیست؟ وظیفه مأمومین وقتی که میبینن یه نفر داره نماز میخونه ولو رو صندلی میخواند و نمیدونن حالا او وظیفش این هست یا نه، اینم به عنوان یک نمازگزار صحیح تلقی میشه و اتصال صفوف هم برقرار میشه، بنابراین دیگران هم میتونن بله در صفی بیستن که یه شخصی رو صندلی یا چند نفر رو صندلی نماز میخونن، یا اتصالشون با اون افراد باشه اشکالی نداره، چون حمله بر صحت میشه نماز اونها، سوال کردن هم لازم نیست. بنابراین افرادی که با صندلی نماز میخونن، مأمومین دیگر که ایستاده نماز میخونن در همون صف یا صفای دیگه میتونن بیستن و اتصالشون هم از همون فردی باشه که رو صندلی نماز میخونه.
الله الله.
نماز و روزه فرزندان در وطن پدر و مادر چگونه است؟ آیا طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باید نمازشان را کامل بخوانند یا شکسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال.
نماز و روزه فرزندان در وطن پدر و مادر شکسته است، یعنی حکم مسافر را دارند. صرف این که وطن برای پدر باشه یا مادر، بعضی تو ذهنشون اسباب تبعیت نمازشون تمامه، این صحیح نیست. اگر من در وطن پدرم با شرایطی زندگی بکنم که برای من هم وطن محسوب بشه، نماز منم تمامه. اما صرف این که نماز پدر تمامه یا وطن پدره برای منم وطن محسوب بشه، این برداشت غلطه، صحیح نیست و من حکم مسافر در وطن پدرم را دارم. انشاءالله موفق باشید.
شنونده ای نوشته: من 60 ساله هستم و 5 سال به دلیل اعتیاد روزه نگرفتم. تکلیفم در خصوص روزه هایی که نگرفتم طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد پاسخ سوال را بیان می کنند.
اگه در ماه مبارک رمضان قادر بر گرفتن روزه نبودین و بعد از ماه رمضان هم توانایی روزه گرفتن رو نداشتین و این عذر تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشته، قضا ساقطه، ولی برای هر روز یک فقیر رو باید سیر کنید. اما اگه بعد از ماه مبارک رمضان قادر بر قضای روزا بودین و قضا نکردین یا ترک اعتیاد براتون ممکن بود و ترک نکردین، هم قضا لازمه و هم برای هر روز باید یک فقیر رو سیر کنید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
گفته می شود آهنگی که آرام است و مخصوص مجالس رقص نیست مجاز به شنیدن آن هستیم، در حالی که در کشورهای دیگر رقص هایی انجام می شود که با آهنگ های خیلی آرام است. با توجه به این مسائل لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی مشخص کنید حکم شنیدن آهنگ های آرام چگونه است. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتن:
در آهنگ هایی که مجاز هست یا مجاز نیست مسئله آرام بودن شرط نیست، مسئله متناسب بودن با مجالس لهو است که اگر در مجالس لهو متعارف هست این استفاده میشه حرامه، اما اگر نه نمیدانید یا اینکه میدانید که در مجالس لهو این استفاده نمیشه، شما مجازید، میتونید استماع بکنید استفاده کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی در سوالشون نوشتن: پدرم از دنیا رفته و من پسر بزرگ ایشان هستم و نمیدارم پدرم چه مقدار نماز و روزه قضا به عهده داشته. الان تکلیفم در این باره چیه و من چه تعداد نماز و روزه قضا باید به جا بیارم تا تکلیفم را انجام داده باشم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی توضیح میدهند.
نسبت به نماز و روزه پدر و مادرتون اگر مقدارش رو شک دارید، اون مقداری که یقین دارید که نماز از ایشون فوت شده یا روزه رو نگرفته و بر عهده‌اش بوده که اون روزه رو بگیره و نگرفته، این مقداری که یقین دارید رو باید قضا بکنید، مقدار بیشترش لازم نیست اگرچه مطابق احتیاط استحبابی.
شنونده این نوشته: من پسری دارم 30 ساله که سر کار میره و بعد از یک مدت از زیر کار در رفتن و کارهای دیگر که شایسته گفتن نیست او را از کار اخراج میکنند. آیا در این صورت ایشان واجب النفقه من محسوب میشود؟ پاسخ این سوال را از زبان حضرت آیت الله سبحانی بشنوید.
اگر واقعا این پسر دنبال اون کار نمیرود، خلاصه یک نوع اهانتی بر پسر است، یک نوع تحقیر است. در صورت اگر فقیر باشد باید بپردازد پدر، و اما اگر نه، در واقع کار مناسبی هست و بی جهت این آدم شانه خالی میکند، پدر باید اصرار کند که برود دنبال کار. البته تا دنبال کار نرفته باید نفقه اون را بپردازد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنوندهی در سوالشون نوشتن: در جوانی کسی غذای حرام به من داد و من از آن غذا استفاده کردم و یک وسیله‌ای داد، آن را بردم فروختم و آن هم حرام بود. سوالم این است که الان که از این کار پشیمان